بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين امروز فرازی را که از این دعای شریف می‌خوانیم اختصاص به صفات قدرتمند پروردگار این عالم است. امام علی علیه السلام به این صفات اشاره می‌فرماید. خب وقتی ما خدا را با این صفات بشناسیم، عظمت او، جلالت او، معرفت او در دل ما بیشتر جا میگیره. لذا دیدید که اول هر سخنرانی یک خطبه‌ای شروع میشه، یه حمد و ثنای الهی، ذکر صفات الهی، درود و سلام بر پیامبر و آل پیامبر. این برای آن است که دلها آماده بشه و که این صحبتها از اون جناب دوست، حضرت دوست هست. خب اون چه امروز میخوانیم: انك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صلوات بر محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وقتی خدا رو با این عظمت و با این صفات و جلالت یاد کنیم، اون وقت متوجه میشیم که چقدر به خدا نزدیک شدیم. البته نیاز داره که این معارف در دل ما بنشینه، جا بگیره و با معرفت کامل این کلمات از دل ما بیرون بیاد. یه نکته که اینجا هست خوب توجه کنید. حالا چه راجع به دعای صباح و چه راجع به ادعیه دیگر؟ شخصی که اهل سلوک و اهل معرفت میشه، این چون جان تازه‌ای در درون داره، یه جان زنده‌ای داره، چون جانش زنده است، لذا هر جمله‌ای، هر جا از مناجات و دعای با خدا باشه برای جالبه، جلوه میکنه و این جلوه ها هم روز به روز بیشتر میشه در اثر همون معرفت باطنی. پس باید بکوشیم که باطن رو جلا بدیم، باطن رو نورانی کنیم، که وقتی کلمات نورانی اهل بیت برای ما قرائت میشه یا خودمون قرائت میکنیم، یک نکات و معانی تازه از اون استخراج کنیم. این مشروط به همون جان زنده است که همیشه ما این رو در خودمون باید داشته باشیم. خب حالا اینجا چند تا منتشا و منتشا هست، پنج تا داریم تو این دعا، البته در آیات قرآنی هم آمده. یکی قادرون علی ما تشاء، دوم تؤتی الملک من تشاء، سوم تنزع الملک من تشاء، چهارم تعز من تشاء، پنجم تذل من تشاء. یعنی این من تشاء و ما تشاء در پنج مورد تکرار شده و این نشون میده که مشیت الله فوق کل مشیت. این مشیت رو ما باید بهش توجه کنیم. لذا گفتن که وقتی میخوای بگی یه چیزی رو بعد از یه ساعت، دو ساعت، یا بعد از یه روز، یا چند روز، یا چند ماه، یا این رو باید کلمه انشاءالله بیاری. انشاءالله. این چرا؟ چون که خداوند کل یوم هو فی شأن، خداوند تقدیم داره، تأخیر داره، مشیت داره، بالا پایین داره، ارادهش دست خودشه. لذا ممکنه اون امری که هرچند شما خیلی هم رو اون امر تأکید داری ولی واقع نشه. پس باید این رو معلقش کنیم به مشیت خدا تا اون امر محقق بشه. لذا گفتن تو آیات قرآنی هم هست، گفتن که باید انشاءالله بگیم. حالا ما وقتی میگیم تو آیات قرآنی یا تو روایت ها، یه روایتی رو دست پاش کسته میخونیم، اشاره میکنیم. اینجا هم باز یه نکته ایست که محققین ما بعدن میان اینها رو از قرآن در میارن، از مدارک حدیثی و روایتی در میارن. خب در این کلمات یکی موضوع قدرته. خب قدرت خدا یک قدرت محدودی مثل قدرت بشر نیست، یک قدرت بی نهایته. و لذا میگه قادرون علی ما تشاء، هر چه بخوایی تو قدرتش داری، توانش داری. حالا یک جاهایی و در یک اعصاری و ازمانی اعمال قدرت میکنه، یه جاهایی هم اعمال قدرت نمیکنه. راجع به امت اسلام گفتن امت مرحومه است. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. و لذا اون عذابها و صاعقه‌ها و اون عرض کنم باد سرسر، اون عذابهای آسمانی که عجیب بود برای قوم یونس پیش آمد، برای قوم خیلی از پیامبران، قوم عاد، قوم ثمود، در قرآن میخونیم دیگه. قرآن یک جنبه تاریخی هم داره که تمام اون چه در تاریخ واقع شده اونها رو به صورت قصه و داستان ذکر میکنه. سوره داریم، سوره قصص، بله، فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب. قصه ها ذکر میشه. اصلا داستانگویی یه چیزیه که میگن این اگر مطلب رو مخصوصا برای کودکان از راه داستان براشون بگی بهتر به اون مطلب توجه میکنن. حالا این قدرت خداوند یک قدرت مطلقه است، بر هر چی که خودش مشیت کنه اون رو میتواند اعمال کنه و اعمال کرده و نمونه‌های زیادی داشتیم. خب شما وقتی خودت رو تحت این قدرت ببینی، خب چقدر شما توانمند میشی. این که میگن عارف ملک دنیا و آخرت داره، عارف قلبش همه عالم رو میگیره، همه رو میگیره. برای این که صفات الهی در او تجلی کرده. خب وقتی این صفات تجلی کنه قهرن اینجوری باید باشی، اینجوری همه عالم در قبضه اوست. وقتی خداوند شب و روز و در هر آن ذکر او در قلب اوست، خب او رو میبینه که در تقلب مایشاء الهیست. قادرون علاماتشا تو تل ملک من تشا، خداوند رو تو همون خدایی هستی که ملک دنیا رو به هر که بخوای میدی. الان ما توی تواریخ و داستانهای سلاطین دنیا میخونیم، وقتی نگاه میکنیم میبینیم خب این کسی که الان پادشاه شده، سلطان شده، حاکم شده، تو تاریخش وقتی میخونیم میبینیم یه نفری بوده که اصلا او دارای چنین شأنیتی نبوده، ولی این خدا بوده که او را این چنین داده. حالا این فرقی نمی کنه که مثل حضرت سلیمان ابن داوود باشه، یکی از پیغمبرانی است که حتی پیغمبر خاتم و حتی ائمه ما به اون ملکی که سلیمان داشت نرسید. رب هب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی. من بعدی یعنی تا روز قیامت. هیچ کی نیاد، این خودش خواسته از خدا. حضرت سلیمان از خدا خواسته. خدا به من یک پادشاهی و سلطنت و ملکی بده که در آیندگان کسی به این سلطنت نرسه. خب اینطور بود که عفارته از جن در اشاره او بودن، در یک اشاره. وقتی اون هدهد آمد و خبر داد اون ملکه سبا و که در سوره سبا در قرآن کریم بیان شده، خب یکی گفت که تا تو از جاد پا نشدی میارن قصر اون ملکه رو. یکی دیگه آمد گفت نه، من تا این پل که چشمت بالا پایین نرفته این من میارم قصر. همینطور شد. خب یه همچه قدرت هایی در توان حضرت سلیمان بود که همه لغات میدونست، با همه جا بساطی داشت که میرفت تو آسمان، بساط از سلیمان، با اون بساط گردش میکرد دنیا رو. به جای عرض کنم که سفینه فضایی، به جای هواپیما، به جای چیز، این همه جا میرفت سفر میکرد و گردش میکرد اونها. که میگم در زمان حضرت سلیمان کشف کردن قضیه کهف رو، در زمان حضرت سلیمان یک دفعه کشف کردن، در زمان پیغمبر یک دفعه کشف کردن. که خب روایت داره که حتی از اون خلفا، از اون خلفا خلیفه اول دوم اینا توی بساطی نشستن، حضرت علی هم بینشون بود و اینا رفتن سفر کردن تا رسیدن به اون کهف و غاری که اینا اونجا خوابیده بودن این چند نفر. خب وقتی وارد شدن، خب اولی رفت جلو سلام کرد جواب نشنید، دومی و همتون، و تا اینکه حضرت علی رفت جلو جوابش دادن. اینا رو چرا پیغمبر میکرد؟ خیلی موارد اینجوری داشت. پیغمبر این کار رو میکرد که برای اینها اثبات بشه که خلیفه بلافصلش که دارای اعلمیت و دارای فضائل بی حد داره اون علی ابن ابی طالب است، دیگری نیست. خب حالا پس این که میگه تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء، این رو ما داریم. ولی یک نکته هست اینجا که من عرض کردم ائمه به استثنای امام زمان، چون امام زمان در عصر ظهورش همه چیز برای او فراهم میشه، خداوند وعده داده و همه ملک دنیا، همه حکومت دنیا، شرق و غرب عالم در تحت یک انگشت اون حضرتی، همه میچرخه و این قدرت رو هم خدا به این امام علیه السلام داده. از خدا میخواییم هر چه زودتر فرجشون رو نزدیک کنه. خب بعد اینجا داریم که تنزع الملک من تشاء، دیدید که برای صدام چگونه پیش آمد. همین دیروز میخوندم که عرض کنم که یه نفر از همین اسرای زندان عراق، این تو اون جایی که بوده عکس صدام بوده. حالا این چی جور شده، انگیزش گل کرده و میره عکس صدام میشکنه. آقا اینو میبرنش پایین، توی جایی نوشته بود که این نمیتونست، یعنی اونجا نیم متر چقدر را داشت که همیشه تو اون باید خم بشه اونجا همیشه تا حالا، که بعد این خیلی بهش فشار میاد، هوام سرد بوده و با پا میزنه در رو میاد بیرون. وقتی میاد بیرون اون وسط، حالا این چقدر چند پله، 80 پله پایین رفته، پایین رفته، اون تامولهی بوده اونجا، چی بوده، مردانی بوده اونجا، یه چیزایی بوده که بعد میبینه یکی اون وسط هست و بالاخره ناله میکنه و اینها. بعد میگه تو ایرانی هستی؟ بعد میگه منم ایرانی هستم. با هم صحبت میکنن تا میگه که وزیر نفت ایران رو در زمان ریاست جمهوری شهید رجایی، وزیر نفت که به اسارت میفته و میبرن بغداد و اونطور، بله ایشون بوده که اونجا میبینه که تمام بدنش سیاه شده، اوتو کشیدن، یعنی رو بدنش همه اوتی کشیدن. بعد صحبتهایی میشه و اینها. خب یه همچه افرادی رفتن و یه همچه چیزهایی دیدن، وقت تا این انقلاب جان گرفت، تا این حکومت اسلامی برقرار شد، چقدر ما باید قدردان باشیم. خب یه عده نافهم میرن تو میدان مرجعیت عکس امام رو آتیش میزنن، یه عده که هیچ قدردان این نظام نیستن و نمیفهمن. اینا حتما اون کسانی هستن که از نظر اعتقادی مشکل دارن، از نظر ایمانی الهی مشکل دارن، فقط مشکلشون با انقلاب نیست. خب اینجاست که ما باید توجه کنیم که خداوند یه ملکی رو به یکی میده بعدم میگیره ازش، و از این نمونه خیلی داشتیم. صدام بوده، فرعون هم میگن نزدیک 500 سال حکومت کرد، اون فرعون با اون جلالت بعد میاد تو آب، گرفتار میشه و غرق میشه. پس وقتی خدا رو با این قدرت شناختیم، قهرن عظمت او در دل ما جا میگیره. و تو عز من تشا و تو دل من تشا، عزت و عزت دادن به هر کس از بندگانش دست اوست. باز یه عده رو ممکنه ذلیل کنی. این تغییرات دلیل بر مغیره. میگن که العالم حادث و کل حادث متغیر فالعالم متغیر. این که تغییر دلیل بر این که یک دستی از قدرت هست که این عالم رو میچرخونه. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ببینید بعد برمیگرده، بعد از اون که اون مراتب از مشیعت رو بیان میکنه، همه رو جمع میکنه توی یه جمله که اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Ve her çizi tamamdır. İn یک قسمت از صفات الهی بود. قسمت دیگر راجع به تکوین این عالم هست که مسائل تکوینی اینها در دست اوست. چرخش شب و روز، عرض کنم حیات و ممات، اینا همه در دست اوست. طول جلیل فنهار، شب رو میبری روز رو میاری، یعنی آخر شب میشه روز و آخر روز هم میشه شب. خب این تغییری برای چیه؟ برای اینکه ما به اون ناحیه مقدسه دستی که در چرخش هست به اون توجه کنیم. طول لیل فی النهار، ایلاج به معنای همینه که شب رو میاری میاری یه دفعه روزش میکنی، روز رو میاری میاری یه دفعه شبش میکنی. خب این دست اوست. و طول جنار فله بعد و تخرج الحی من المیت، این که میبینیم زنده رو از مرده بیرون میکنه. یه زمینی که مرده است بهار میاد و زمین مرده رو زنده میکنه. بعد این گیاهایی که حی هست، این گیاها، این نبات ها، این درخت ها، این چمن ها، اینا همه زنده و سبز و سرشاد هست توی فصل بهار. خب این قبلا مسبوق به چی بوده؟ به زمین میت بوده، زمینی که عرض کنم تو فصل پاییز همه برگا ریخته، زرد شده، همه رفته، یه دفعه میبینی این گلها بیرون میاد. این از دست قدرت اوست. نمیتونیم بگیم که این طبیعت این عالمه. خب این طبیعت رو کی درست کرده؟ طبیعت این عالم رو به این شکل روی نظمی درست کرده، ولی باید از این نظم ما اون حکمت رو، قدرت رو در او ببینیم، تدبیر رو، مدیریت رو، اینها رو در او ببینیم. تخرج الحی من المیت، تخرج المیت من الحی. گویم به عکس میشه، یه فصل میاد که خب قبلا این فصل فصل زنده بوده برای نباتات، برای اشیاء، بعد باز برمیگرده مرده میشه. این تقلبات همون معنای یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، این دلیل اینه که انسان با همین تحولات میتونه خدا رو بشناسه. خب یه مثال زمین مرده بود، یه مثال این که این مادر میمیره بچه تو شکمش زنده در میاد. خب این چه قدرتیست که از شکم مادری که مرده است پاره میکنن یه بچه زنده در میارن. این یک مثال. عکسش هم میتونه باشه که بچه تو شکم مادر میمیره، با اینکه حرکت میکرده، جون داشته، همه جور حی بوده، درست، ولی یه دفعه در اثر حالا هرچی بوده خفه میشه و تو شکم مادر میمیره و مرده رو از شکم مادر زنده بیرون میارن. اینم یک مثال. یه مثال همین معاد و برزخ و اینهاست که در قرآن هم اشاره میکنه، که حالا آیاتی هست بعدن باید ببینید این آیات کجاست، که میگه که ما مثل همون زمین مرده که زندش میکنیم، مردگان رو هم فردا زنده میکنه. برای ما خیلی آسونه و هیچ مشکلی نداره. بعد میفرماید که البته یه نکته دیگه هم باز اینجا هست و اون این که این دلهایی که مرده است یک دفعه میبینی این دل زنده میشه. شما در یه وقتی تو همین سیر و سلوک یه حالی داشتی که هیچ حال دعا نداشتی، هیچ حال نماز نداشتی. الان نمازت خیلی خوب شده، الان وقتی قرآن میخونی، دعا میخونی، نگاه میکنی به این جهان، نگاه توحیدی میکنی، خب این حالت ها رو قبلا نداشتی، مرده مرده بودی، ولی الان زنده زنده شده، دلت زنده شده. چه بهتر که انسان دل رو زنده کنه با ذکر خدا، با یاد خدا، با پیشرفت مراحل سلوکی این دل رو زنده کنه. خب تا موت اختیاری پیش نیاد، تا تجرد پیش نیاد، زنده نمیشه آدم. باید تجرد محض و تجرد کلی از کل علایق، چه علایق ظاهری و چه علایق باطنی، به هیچ چیز آدم نباید توجه کنه جز به او. خب وقتی شما اینجوری فنا پیدا کردی، خودم تو دستت میذاره دیگه، تو دستت میذاره، میگه بنده من تو این همه تلاش کردی، این همه مجاهدت کردی، ما تلاش تو رو ضایع نمی کنیم. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خداوند ضایع نمی کنه اجر ما رو. بعد در همین دعا می خونیم و ترزق من تشاء بغیر حساب. خب اینجا میگه که بدون حساب، مثلا قارون، ملکی که قارون داشت این قابل محاسبه نبود. الان هم تو این دنیا کسانی هستن خیلی میلیاردر هستن که مخصوصا تو اسرائیل و آمریکا و جاهایی هستن. خب اینا رو هم روزی دهنده خداست، اگر خدا نخواد که اینجوری میشه. این نهایت این که این روزی مادی است، روزی دنیوی است، و یه روزی هم روزهای معنوی است که اون رو هم میبینیم گاهی اوقات به بعضی از بندگانش میده، در حالی که اینا هم خیلی توی راه خدا سعی زیادی هم نداشتن، یه عنایتی بهشون میشه. خلاصه اون که ما نمیتونیم مشیت خدا رو محدود به حدود کنیم، مشیتش دست خودشه، البته روی حکمتیه، ولی آیا ما همه اسرار حکمت خدا رو میتونیم مطلع بشیم؟ همه اون چه که همه مسائل و مفاسد رو ما میتونیم متوجه بشیم؟ ما میگیم در احکام الهی مصالح و مفاسده، یعنی اونجایی که در یه امری میگه واجبه یا مستحبه، یا در یه امری میگه حرامه یا مکروهه. ولی سوال این که آیا فقهای ما، آیا مجتهدین ما توانستن که مثل علل الشرایع که بعضی از احکام رو ائمه علیهم السلام آمدن علتش رو بیان کردن، مانند غسل جنابت و موارد دیگر، ولی بازم این کلیت نداره، بازم کلیت نداره. لذا اینایی که فلسفه بافی میکنن میگن باید هر حکمی رو ما بدونیم علتش چیه و فلسفه این احکام چیه، ما بهشون میگیم احکام اون چه از نواهی از تابع مفاسد و اون چه از اوامر از تابع مصالح. نهایت بخشی از این احکام بیان شده، مثل کتاب علل الشرایع و موارد دیگر بیان شده که علت منسوسه آمده. علت منسوسه یعنی این که در اون روایت امام گفته که شما عرق رو نخور. چرا عرق نباید بنوشی؟ برای این که این مسکره، برای این که علتش اینه، این عرض کنم عقل شما رو ضعیف میکنه، چنین و چنان مفاسدش رو بیان کرد، ولی یه جا هم نگفته. این برای اینه که ما ایمان مطلق به خدا داشته باشیم، ایمان مطلق، چه برامون بگه چه نگه، با هم بدونیم که این خدا حکیمه، این خدا هیچ چیزی رو بدون علت، بدون مصلحت نمی کنه این کار رو، و امورمون رو به او واگذار کنیم. خب این یه مطلب. یه مطلب دیگه این که ما می خونیم که رزق اینطور نیست که رزق به غیر حساب باشه، بدون حساب زیاد رزق باشه برای افراد، بلکه ننزله به قدر معلوم، رزق مقدر اندازه شده برای هر کسی چقدر باشه چی جور باشه. یا مقسم الارزاق، ای خدایی که تو خودت رزق این بندگان رو تقسیم کردی، تقسیم کردی یعنی اندازه گیری کردی و به هر کسی یک اندازه، پس به غیر حساب اینجا چه معنی میده؟ معنیش اینه که هم اونه داره خدا، هم اینه داره، هم ارزاق طبق یک قانونی هست، تقدیراتی هست و اغلب رزق هم همینجوره. ولی یه مواردی هست که خداوند میتونه، همطور که برای حضرت سلیمان بن داوود پیش آورد، برای خیلی از موارد در تاریخ میخونیم، یه عنایت خاصی میشه. خب جلو عنایت او رو کسی نمیتونه بگیره، اونم روی مسائلی که هست. پس هم رزق به قدر داریم و هم رزق به غیر حساب داریم، هر دو از آن خداست. و اینجا بنده خدا در هر دو حالت تسلیم اوست. خدا میدی بده، نمیدیم نده، من هیچ اختیاری از خودم ندارم. یعنی واقع امر اینه، این عارفی که پا میذاره به میدان معارف، این عارف واقع امر رو متوجه میشه. واقع امر رو ما باید متوجه بشیم که خدا چگونه است و افعالش چگونه است. به واقع امر توجه کنیم. اگر به واقعیات ما توجه کردیم، دیگه هیچ چون چرایی در ما نمیمونه. ولی چون ما واقع را با غیر واقع مخلوط میکنیم، این مشکلات پیش میاد که خوب مضطرب میشیم، پریشون میشیم، گرفتار میشیم و هی برامون حالت قبض پیش میاد، حالتهایی پیش میاد، حالمون عوض میشه. سالک که نباید حالش عوض بشه. خب این از ضعف اون نیروی عشق و محبت الهی است. اگر این نیروی عشق یک نیروی قدرتمندی در ما بشه، دیگه ما رو تسلیم محض به او میکنه، چون او رو ما قادر مایشا میدونیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.